نماز برسه راکاش.
پاسخ به سوالات اعتقادی با حضور استاد محمدی شاهرودی،
سه‌شنبه‌ها ساعت 13 تا 14.
اون عالم عالم اجماله، این عالم عالم تفصیله. اونجا ما یک چیز رو فقط انتخاب کردیم، یه قول دادیم، الستو برب بکن
قالو بلا.
همین
ستاره 999 ستاره 96 مربع.
عصرتون بخیر باشه، همراه رادیو معارف هستید بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و دعوت میکنم برنامه فقه پویا رو بشنوید، بررسی فقهی و حقوقی جراحی زیبایی در عصر شبکه‌های اجتماعی.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فقه به تن جوشن کن، از عالم فقه به تن جوشن کن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز و گرامی، به شما سلام میگم و آرزوی سعادت و بهروزی براتون دارم. برنامه فقه پویا رو از رادیو معارف میشنوید. مبحث ما در دو برنامه گذشته در خصوص جراحی های زیبایی بود با نگاه فقهی و حقوقی به این موضوع مهم. اساتید محترم و کارشناسان بزرگواری که در این برنامه حضور داشتن، از نگاه فقهی، حقوقی و همینطور از نگاه کار تخصصی پزشکی موضوع رو مورد بررسی و واکاوی قرار دادن و مباحث خوبی در این خصوص مطرح شد که انشالله یکی از اساتید محترم خلاصه از مباحث دو برنامه گذشته رو ارائه میکنن و با سوالهای جدید در خصوص این موضوع بحث رو پی خواهیم گرفت. استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مهدی اعلایی، پژوهشگر محترم مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، با استاد محترم دروس سطوح عالی حوزه علمی قم که خدمت این بزرگوار هستیم سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما مجری بزرگوار و کارشناس محترم جناب دکتر سطوده و همه شنوندگان عزیز. من هم امیدوارم که بحث مکفی و کاملی رو بتونیم انشالله ارائه بدیم.
انشالله. خیلی ممنون از حضور جناب عالی. دیگر کارشناس ارجمند برنامه امروز فقه پویا، استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر حمید ستوده هستند، دانشیار محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران که خدمت این بزرگوار هم سلام و خوش آمد میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم عرض ادب و احترام و تحیت دارم خدمت حضرت عالی، استاد محترم حاجی اعلایی، عوامل محترم برنامه و همه شنوندگان عزیز. انشالله که بتونیم امروز هم به امید خدا برنامه مفید رو داشته باشیم خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب در برنامه گذشته ما متذکر شدیم که بنا به درخواست عده‌ای رو بحث جراحی های زیبایی، خب این بحث از گذشته ها مطرح بوده که این کار مورد نیاز عده‌ای هست و بعضی ها حتی این رو برای خودشون ضرورت میدونن که این کار انجام بشه. خب علم پزشکی با نگاه مثبت به این مسئله خب کارشو به پیش برده، اما قطعاً مسائل این گونه متفرع بر یک سری از مباحث فقهی هست که باید تکلیفش مشخص بشه و همینطور بحث‌های حقوقی که قانون در این باره چی میگه و مسائلی که بعداً ممکنه در موضوع جراحی زیبایی پیش بیاد در قانون چگونه پیش بینی شده و قوانین در این باره چی میگن. این بحث رو در دو برنامه گذشته از زبان کارشناسان عزیز شنیدیم و توضیحات خوبی رو فرمودن. من تقاضا میکنم از محضر استاد اعلایی یه خلاصه ای از مباحث دو برنامه گذشته رو اشاره بفرمایند تا با سوال جدید در خدمت مخاطبان برنامه فقه پویا باشیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در این بود که در بحث واکاوی فقهی جراحی، جراحی زیبایی، ما عرض کردیم که گاهی اوقات این جراحی های زیبایی صرفا جهت زیبایی است و و گاهی اوقات جراحی ترمیمی است، یعنی شخصی بر اثر حادثه ای، آتش سوزی یا لطمه ای که خورده یا در تصادفات جراحی زیبایی انجام میده. ما اقسام جراحی ها رو عرض کردیم و رسیدیم به این مطلب که ما دو حکم در اینجا داریم، یکی حکم اولی و حکم ثانوی. حکم اولی بدون در نظر گرفتن عوارض، حالات مختلف و به اصطلاح حکم فی نفسه، حکم اولی این کار چجوریه، بدون اینکه ما در نظر بگیریم بحث لمس و نظر و تشبه به کفار و تدلیس و هیچ عنوان دیگه ای رو در کنار این در نظر نگیریم، حکم اولیه چی هست. و مطلب دوم بحث حکم ثانویه هست. حالا برفرض که حکم اولیه رو ما ثابت کردیم که چی هست، حکم ثانویه اون هم چی میشه؟ عرض شد که حکم اولیه دو دیدگاه وجود داره، دیدگاه حرمت هست و دیدگاه جواز هست. نسبت به دیدگاه حرمت ادله‌ای بیان شد، از جمله آیه شریفه 119 سوره مبارکه نساء که فرمود فلیغیرن خلق الله، که از این تغییر خلق الهی صغرا و کبرا چیده شد و نتیجه گرفته شد که جراحی زیبایی تغییر خلق خداست. و در این آیه خداوند متعال نهی کرده و این رو کار شیطان دونسته، تغییر خلق الهی رو، که در پاسخ گفتیم منظور از این خلقت الهی منظور این هست که فطرت انسانها رو به ضلالت هدایت کنن و گمراه کنن و هیچ ارتباطی به بحث زیبایی و بحث جراحی نداره. یک روایت هم بیان شد و ادله‌ای که برای حرمت هست رو نسبت به حکم اولیه ما رد کردیم و به این نتیجه رسیدیم که حکم اولیه برای جراحی زیبایی بدون در نظر گرفتن حالات دیگه، حالات و شرایط مختلف، اباحه هست و جواز هست و مشکلی نداره.
بله.
اما نسبت به حکم ثانویه دیدگاه دیگه که در رابطه با همون حکم اولی بود، دیدگاه جواز بود، یکی دو تا علت بیان شد، دیدگاه بیان شد که انشالله بحث مبسوطش رو در ادامه بیان خواهم کرد.
بسیار متشکرم از توضیحات حضرت عالی. میریم سراغ جناب آقای دکتر ستوده. یکی از مسائل خیلی مهم و مبتلا به و چالش‌زا در بحث جراحی زیبایی این موضوع بسیار مهم هست که بعضی از جراحان حالا تبلیغات زیادی انجام میدن و وقتی که زیباجو مراجعه میکنه که من میخوام مثلا با این جراحی چهره جدید من این ویژگی ها رو داشته باشه، پزشک هم تضمین میکنه، میگه بله. حتی تصاویری رو در بعضی موارد نشون میدن که شما مثلا اگه بینید جراحی بشه به این صورت در میاد، گونه شما اگر جراحی بشه به این حالت، یا قسمت های دیگه اگر جراحی بشه به این صورت. بعد وقتی که این کار انجام میشه ممکنه اون نتیجه دلخواه برای اون مراجعه کننده به دست نیاد. اینجا تکلیف از نظر فقهی و همطور از نظر حقوقی چی هست؟ آیا انتظاراتی که خود پزشک برای مراجعه کننده ایجاد کرده و تعهدی که خودش پذیرفته و یک ذهنیتی رو برای مراجعه کننده ایجاد کرده و نتونسته اون رو به نتیجه برسونه، این تعهدی که پزشک میده در فقه و در حقوق چگونه بررسی میده؟ آیا واقعا از نوع تعهد به نتیجه است یا اینکه نه جنبه دیگه ای داره؟ این رو میخوام هم از نگاه فقهی و هم از نگاه حقوقی مورد بررسی و واکاوی قرار بگیره. بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بر اینم نکته خیلی مهمی، اگر یه چند لحظه ای هم اجازه بدید من گذشته جلسات قبل رو هم عرض بکنم. ما در جلسات دو جلسه گذشته یکی از مواردی که اتفاقا مورد بحث قرار دادیم همین بود که گاهی وقتا یه سری انتظاراتی در جراحی های زیبایی ایجاد میشه، حالا واسطه تبلیغات یا به هر حال به واسطه نوع اقداماتی که پزشکان یا حتی فناوری های جراحی زیبایی در مردم ایجاد کرده، که گویی حالا به قول معروف میگن این تصویر قبل از عمل و این تصویر بعد از عمل و این همون سناریو یا تصویر رو طرف میخواد در صورت و اندام خودش هم ایجاد بکنه و چه بسا در برخی از موارد اینجوری ایجاد نشه و همچین انتظاری عملا غیر واقعی باشه. ولی به هر حال همونطور که استاد محترم جناب آقای علایی فرمودن، جراحی های زیبایی معمولا خودش تقسیم میشد به جراحی زیبایی ترمیمی، مواردی که به هر حال به نوعی از معالجات برمیاد، یعنی طرف دچار سوختگی شده یا مشکلات مختلف، حالا به هر حال ممکنه نقص در خلقت داشته یا حوادث و بلایایی بوده که طرف آسیب دیده و تعصب این مورد جراحی زیبایی اون رو به حالت عادی و طبیعی خودش برمیگردونه، اون بحث معالجه است.
درست.
ولی فرضی که حضرت عالی سوال فرمودید جاییه که در واقع زیباجو یا مراجع کننده میخواد، یعنی از نظر سلامتی مشکلی نداره،
بله،
میخواد یه توان افزایی یا یه افزایش زیبایی برای خودش داشته باشه. متقاضی عمل زیبایی در اینجا فردیه که صرفا این همه هزینه های هنگفتی هم که برای این عمل در نظر گرفته میشه، طبعا اون انتظار، اون هزینه های سنگین، این انتظارات رو هم میاره،
بله،
که حالا مثلا فرض کنید تصاویر کامپیوتری که به اون ممکنه نشون داده بشه، به هر حال این فرد میخواد همچین تصویری هم برای اون تطبیق بشه. ما به طور کلی در حوزه مسائل پزشکی معمولا اینه که تعهد پزشکان تعهد به انجام همین فرایند درست درمانه، یعنی من بر اساس روش‌های درمانی که دارم، من پزشک،
بله،
الان درست تشخیص بدم، درست معاینه‌مو انجام بدم، تجویز درستی داشته باشم و مراحل درمانی، عمل جراحی و فلان رو به درستی انجام بدم، مثل یک جراح یا یک طبیب متعارف بر اساس رفتار متناسب در شرایط مشابه نسبت به همین مورد، یه پزشک دیگه چه کار میکنه؟ همین فرایند علمی رو طی میکرد برای رسیدن به اون نتیجه. اما حالا لزوماً نتیجه هم حاصل میشه یا نه، در غیر از این مورد دارم عرض میکنم، اونجا دیگه به تعبیر آیه قرآن و اذا مرضت فهو یشفین، از شفاء بید الله، دیگه ممکن لزوماً پزشک در این موارد شرط تضمین نتیجه نکنه،
من.
ولی الان نگاه کنید این حالا در جراحی های ترمیمی هم تا حدی همین ممکنه باشه از باب معالجه و درمان، ولی در اعمال جراحی غیر ضروری مثل همین مورد بحث ما که الان یکی دو جلسه است داریم بحث می‌کنیم، هنوز به جلسه سوم رسیدیم،
بله،
که به هر حال اینجا اعمال جراحی غیر ضروری بیشتر به منظور حمایت از بیمار در راستای اون افزایش، حالا فرض بکنید زیبایی که می‌خواسته یا چهره مناسب‌تری که می‌خواسته ایجاد بشه، و به این شرط، یعنی حالا بعداً ما در راجع به این بحث صحبت میکنیم که آیا این شرط ضمن عقد میتونه باشه یا ارتکازیه و چه نوع اثری در قرارداد فی ما بین زیباجو و جراح خواهد داشت، اینجا معمولاً میگن که ممکنه بگیم این نوع تعهدات رو ما از نوع تعهدات به نتیجه بدونیم. حالا من این مقدار توضیح راجع به این بحث بدم، تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله و تعهد به فعل چیه. ببینید تعهد به نتیجه یعنی ما یک کار معینی رو انجام میدیم برای به دست آوردن همون نتیجه مطلوب،
بله.
مثلا فرض بکنید ما یه فردی رو استخدامش میکنیم، میگه ما امروز شما بیا اینجا که این ساختمون رو مثلا یا این طبقه رو یا این بار رو از اینجا به اونجا منتقل بکن.
درست.
من بعد از حصول این نتیجه به شما اون در واقع حق و زحمت رو خواهم داد، یعنی در واقع در تعهد به نتیجه اجرای صحیح اون تعهد زمانی تحقق پیدا میکنه که اون نتیجه مورد نظر طرفین حتما بهش رسیده باشن، تحقق پیدا کرده باشن. خب اینجا پس پزشک در این فرض اگر فرضاً همچین نتیجه‌ای به وجود نیامد، باید ثابت بکنه، باب شکایت خدای نخواسته باز شد از این فرد، باید ثابت بکنه که این به تعبیر حقوقیش عوامل فورس ماژور یا قوه قاهره در این رسیدن به این نتیجه دخالت داشت و نتونستم من به اون نتیجه برسم، وگرنه در غیر این صورت چون شرط تضمین نتیجه شده، این پزشک علی ای حال در فرضی که اون نتیجه مطلوب حاصل نشده مسئول و ضامن هستش،
بله.
اون متقاضی عمل زیبایی میتونه بره باب شکایت رو اینجا باز، عرف هم طبعا حاکم بر اینه، میگه آقا به هر حال بر اساس عرفی که حاکم بر این عمله، این تصاویری که شما دارین نشون میدین، همونجوری که حضرت عالی فرمودین، این اشکال مختلفی که شما آوردی، حالتهای مختلفی که ایجاد کردی، گفتی و در من این انتظار به وجود آوردی و منم بر اساس همین انتظار، هزینه هایی که آقای موسوی از بالای 10 میلیون هزینه درمانیشه، اون وقت این هزینه های درمانی من دارم میدم که به اون نتیجه نرسم. آقای واقعا این پرداخت هزینه های سنگین با توجه به این اوضاع و احوال خاصه بر جراحی های زیبایی و اون اجرت سنگینی که بابت اونها پرداخت میشه، در واقع این انتظار عرفی رو از نتیجه دار بودن این عمل ایجاد میکنه. بنابراین پزشک نمیتونه بگه من مثل بقیه موارد فقط فرایند درمان رو انجام دادم، حالا دیگه این تصویر تو اون تصویر مطلوب که نشد دیگه من چه کار بکنم، من مبرا از مسئولیت هستم. نه، در این جور موارد در واقع به نوعی همون جور که اشاره فرمودید، شرط تضمین نتیجه هرچند به زبان هم نیامده باشه ولی با توجه به این اوضاع و احوال هست. در تعهد به وسیله عرض کردم، در تعهد به وسیله در واقع پزشک تعهدی به حصول اون نتیجه نداره، یعنی همین تلاش، همین فرایند درمان کافیه، به شرطی که اون فرایند درمان رو متعارف انجام داده باشه، یعنی طبق همون اصول فنی و علمی خودش به درستی انجام داده باشه. بنابراین نتیجه اگه بخوام بگیم در این قسمت از عرایزم، در جراحی های زیبایی هدف متقاضی افزایش اون زیبایی و سلامتی و توانفزایی خودشه، پزشکم اون اخص اجرت سنگینی رو که میگیره در واقع این وعده رو بهش داده دیگه. پس میشه گفتن اینجور موارد اگر پیش از عقد ما یه توافقی بین متقاضی و زیباجوی از یه طرف و خود جراح داشته باشیم و این عقد مبتنی بر اون توافق باشه، چنین شرطی الزام آوره و نتیجهش اینه که اگر چنین نتیجه تحقق پیدا نکنه، این تخلف پزشک مسئولیت برای جبران خسارت رو خواهد داشت، هرچند شاید اینجا خسارتی نباشه ولی نتیجه مطلوب هم حاصل
نشد.
اینه که در واقع پزشکان در این قسمت باید اون دقت لازم رو داشته باشن، حداقل اون انتظارات رو واقعی کنن، انتظارات واهی رو در ذهن مخاطب خودشون ایجاد نکنن که برای خودشون مسئولیت آوره.
طرح سوال و مصداق و مورد در خصوص جراحی زیبایی با این توضیحاتی که گفته شد، یعنی توقعاتی که پزشک ایجاد میکنه، این به این معنی نیست که همه پزشکانی که در این رشته تخصصی دارن کار میکنن، تلاش میکنن، زحمت میکشن و همشون با این نیت و با این تبلیغ این کار رو دارن انجام میدن، نه، چون فرضیست که مبتلا به هست و پیش اومده ما اینو مطرح کردیم، ولی خیلی از پزشکان عزیز ما قطعاً چنین تعهداتی رو نمیدن، چون اصلاً کار متعارف و حتی میشه گفت عاقلانه ای نیست، چون به هر حال از نظر تخصصی به عنوان مثال حالا از اتالی بهتر شد به این مسائل اشراف داشته باشید، در جراحی بینی خب پوست است و غضروف است و پزشک هم اینا یک دخل تصرفی درش میکنه، این حالا در آینده چه فرمی پیدا کنه، ما از قبل بیایم تعهدی بدیم که الزاماً همین فرمی که من تصویر نشون دادم، این خیلی بعیده که اتفاق بیفته. خب یه پزشک متخصص سعی میکنه که چنین توقع بالایی رو برای مراجع کنندش ایجاد نکنه، ولی با توضیحات جناب آقای طوسی مشخص شد که اگر واقعا متنی در کار باشه، نوشته‌ای در کار باشه، تعهدی رو پزشک پذیرفته، بله اون تبعات ضمانتش رو حتما باید بپذیره، بله. ولی خود حضرت علی هم میدونه، استاد سودج حتما، جناب استاد علایی هم میدونن، در این گونه موارد معمولا پزشکان تعهد و ضمانت نمیدن و مراجع کننده ها چون پزشک رو کارش رو دیدن و نتیجه کارش رو دیدن مراجعه میکنن و به هر حال توکل بر خدا این کار رو انجام میدن و غالبا هم نتیجه میگیرن، بله مواردی هم هست که نتیجه نگرفتن و رضایت ندارن. پس میشه گفت که این فرض تعهد و ضمانت که الزاما این تصویری که من نشون دادم همینطوری بشه، غالبا یه همچین ضمانت و تعهدی در کار نیست. اگه توضیح دارید بفرمایید.
مگر اینکه در بعض از موارد واقعا تبلیغاتی که برخی از کلینیک‌های زیبایی انجام میدن فرد رو به این انتظار واهی برسونه، متاسفانه اینو باید عزیزان جراحان محترم ما توجه بکنن، یعنی نوع تبلیغات. ببینید مثلا فرض کن این جراح محترم خانم دکتر یا آقای دکتر ممکنه تو 10 تا عمل زیبایی مثلا سه تاش هم واقعا نتیجه بخش نبوده. شما نباید دائما اون هفتا رو فقط بولد بکنی و این سه تا رو همیشه قایم بکنی، مخفی نگه داری. طبعا منی که وارد به این مرکز درمانی میشم مبتنی بر تمام موفقیت آمیز بودن عملهای شما به اون تصویر دلخواه زیباجوها، منم یه همچین توقعی برام ایجاد میشه. این بود که اون بحث ابتناع و شرط ارتکازی رو عرض کردم که گاهی وقتا ممکنه در گفتگوها نباشه ولی در مراکز محترم زیبایی ممکنه که این ابتناع بر این شرط خواسته و ناخواسته در ذهن زیباجو شکل بگیره و بعدن اگر اون نتیجه تحقق پیدا نکرد اسباب شکایت برای عزیزان فراهم بشه و ما اینجا داریم از یه طرف مدافع حقوق و حمایت حقوق بیماران و زیباجو هستیم، از اون طرف هم مدافع حقوق پزشکان عزیزم هستیم که به این نکته توجه بکنن و در واقع توقعات واهی رو با تبلیغات گاهن نادرست ایجاد نکنن.
خیلی متشکر از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی جناب آقای دکتر ستودی، کارشناس محترم برنامه فقه پویا، که پاسخ لازم رو در خصوص سوال مطرح شده بیان فرمودید که از مسائل چالش‌زای جراحی زیبایی همین فر بود که حضرت عالی در این خصوص راهنمای کامل رو انجام دادید. با شما عزیزان هستیم در برنامه فقه پویا و فاصله کوتاهی رو میگیریم، انشاءالله بحث رو با جناب استاد علایی دنبال خواهیم کرد.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
ممنونیم از توجه شما عزیزان به مباحث برنامه امروز فقه پویا و گفتگوی ما با کارشناسان عزیز این برنامه، جناب استاد ستوده و جناب استاد علایی. خب استاد علایی تخصصشون در بیان مباحث فقهی هست در برنامه. از همون ابتدا بحث رو به دو قسمت، حکم اولی و حکم ثانوی تقسیم کردن. گفتن در حکم ثانوی که در یک شرایط خاص مانند اضطرار، مانند ضرورت، مانند حرج یا موارد دیگه، خب حکم مسئله به چه صورت هست، اگر جراحی زیبایی شامل این عناوین باشه از نظر فقه چگونه بررسی و تحلیل و تبیین میشه، بفرمایید استفاده میکنه.
بیان شد که جراحی زیبایی فی نفسه اشکالی نداره و ادله‌ای که بر حرمت در حکم اولیه آورده شده اینها همه رو رد کردیم که عرض شد. بعضی ها حرمت در تدلیس رو آوردن، گفتن چون جراحی زیبایی باعث تدلیس میشه یا اینکه تشبه به کفار میشه یا باعث اسراف و تبذیر میشه، که اینها حکم اولیه جراحی زیبایی نیست، اینا حالات و عوارضی هست که بر این حکم اولیه بار میشود. یعنی اگر که حکم اولیه به علاوه یکی از این حالات شد، اگر اون حرام باشه این هم باعث میشه که حرام بشه. اما خب ادله‌ای که برای جواز بیان شده که اصل حلیت بود که عرض کردیم کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بینه، بیان شده یکی قاعده تسلیت هست، الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم. البته نسبت به این عبارت آنچه که معروف بین فقها هست قسمت اول هست، الناس مسلطون علی اموالهم، که توضیحات مفصلی در ابواب معاملات داره، و انفسهم در برخی از تعابیر هست، مخصوصا شیخ انصاری این رو اومده ذکر کرده. وقتی شخص مسلط بر نفسش باشه، یعنی تا جایی که شارع مانع نمی بیند یا به حرامی نمی افتد میتواند نسبت به بدن خودش تسلط داشته باشد، این قاعده تسلیم. اما جراحی در شرایط خاص، یعنی حکم ثانویه، اونجایی که شخص مخصوصا جراحی های زیبایی ترمیمی که به خاطر حوادثی اتفاق میفته، از جمله مجوزات او اضطرار هست که آیه شریفه سوره مبارکه بقره آیه 173 هست که فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه، اگر کسی به اضطرار بیفته بدون اینکه افراد و تفرید کرده باشه تا به اضطرار بیفته گناهی برش نیست. البته اینکه گفته میشه گناهی برش نیست در حد ضرورت ما کنارش هم داریم، خب از این طرف داریم از ضرورات توبیح المحظورات، از اون طرف هم داریم که از ضرورات تقدر و به قدرها، یعنی در همون اندازه ضرورت، مثل کسی که توی بیابون هست و نیاز به داره تلف میشه، از باب اکلمیته اون مقداری که نمیره میتواند مثلا یک حرامی رو بخوره، نه اینکه بیشتر از اون. یک روایتی هم در این رابطه داریم که از این روایت هم میشود استفاده کرد که اگر اضطرار پیش آمد و این شخص برای جراحی زیبایی مثلا خانومی نبود که اینقدر وارد باشه، پیش آقا بخواد بره، آیا میشود یا نمیشود؟ یه روایتی هست که البته در باره کل معالجات هست، اما پاسخی که حضرت داده با توجه به اون پاسخ استفاده میکنن که این اطلاق رو استفاده میکنن. روایت در کتاب شریف کافی اومده، وسائل صاحب وسائل هم از اون نقل کرد از ایشون: محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن الحکم عن ابی حمزه صومالی. سند روایت سند صحیحی است و صحیح به تعبیر بزرگان رجال صحیح اعلایی است، یعنی که تمام این راویان همه از اجلا هستند و راوی آخر هم که همه میشناسن ابو حمزه صومالی، اون دعای معروف ابو حمزه برای ایشون هست که اسمشون هم ثابت ابن دینار هست. البته روایت عن ابی جعفر علیه السلام از آقا امام باقر علیه السلام هست: قال سألته عن المرأة المسلمه یصیبها البلاء فی جسدها. یک زن مسلمان یه بلایی، اتفاقی، حادثه‌ای در جسمش اتفاق افتاده، اما کسرون و اما جرحون، یا شکستگی یا برش و پارگی هست. فی مکان لا یصلح النظر الیه، در یه جایی هست که مثل روی دست یا روی صورت نیست، روی بدنش هست، نمیشه نگاه کنه، این اجنبی نمیتونه نگاه کنه. اما یکون الرجل ارفق به علاجه من النساء، اما پزشک زن هم داریم، اما این پزشک مرده متخصص‌تر هست، خبره‌تر هست نسبت به علاج از این که خانم‌ها معالجه بکنه. ایس له لهن نظر و الیها، آیا این آقای پزشک میتونه این کار رو انجام بده؟ حضرت فرمود: از اضطرت الی فلیعالجها ان شاءت، اگر اضطرار پیدا کرد به این کار، این کار رو انجام بده اگر بخواد. ببینید، ممکنه یکی بگه آقا این ارتباطی اصلا به بحث جراحی زیبایی نداره، مورد سوال چیه؟ سوال خاصه. در پاسخ میگیم این پاسخی که حضرت فرموده استفاده میشه که اینجا مورد مخصص نیست، یعنی اینکه درست سوال در رابطه با یه چیزی، پاسخ حضرت به صورت کبرای کلی است، در جاهای دیگه شما میتونی استفاده کنی.
این که میگن العبرت به عموم الجواب لا بخصوص سوال، شامل اینجا میشه.
احسن، حالا همون عبارت اخراش هست. احسن. و وجه استدلال هم این هست که اینجا توی جراحی زیبایی هم شخصی که اضطرار پیدا میکنه، البته این عرض کنم که این اضطرار که عرض کردیم فقط اضطرار جسمی نیست، گاهی اوقات اضطرار روحی هست که شخص مثلا میبینه بینی خودش به یه شکلی هست یا صورتش یه طوری هست که باعث میشه که این افسردگی شدیدی بگیره که گاهی منجر به خودکشی بشه، اقدامات بعدی بشه. این رو هم شامل میشود. و یکی از قواعد دیگه‌ای که وجود داره برای حکم ثانوی، بحث نفی حرج هست که قاعده لا حرج قاعده مفصلی هست که فقها بحث کردن، هر جا که حرجی پیش بیاد این باعث میشه که نفی حرج بکنه. البته باید دید که آیا شامل محرمات هم میشود یا نمیشود، که این دیگه بحثای مبانی فقهی دقیقی هست که دروس خارج به کار برده میشه. و آخرین نکته هست، حکم لمس و نگاه در جراحی هست که من اگر صلاح بدونی چند تا فتوا در رابطه با این بحث جراحی زیبایی بخونم و بعضی نکات رو بگم که طبق این مبانی بودی که عرض کردم.
بله، چون یه سوال اینجا به ذهنم اومد، میخواستم البته جلسه قبلم بگم. توی حکم اولیه فرمودید که اشکال نداره.
بله.
توی حکم ثانویه هم گفتین عناوین خاص بار میشه، اینجا میفرمایید که جراحی زیبایی ایرادی نداره.
بله.
یعنی تفاوت این دو حکم و ثمرش کجاست؟
بله، حکم اولیه که ایراد نداره، یعنی بدون در نظر گرفتن هیچ حرامی در کنارش. تو حکم ثانویه که میگیم اشکال نداره اگر اضطرار باشه، با توجه به در کنار عناوین دیگه‌ای در کنار جراحی زیبایی قرار بگیره،
یعنی حتی اگر حرمتی دیگه‌ای باشه،
یعنی اگر حرمتی باشد این باعث
مثل لمس نظر اجنبی،
مثل لمس نظر
باز هم اشکال نداره،
باز هم اشکال یا موارد دیگه
ثمرش اینجا
ثمرش اینجا مشخص بشه.
خب اشاره کنید به فتاوا.
از جمله فتاوایی که بیان کردن این هست که آیا زیباسازی صورت و بدن مانند بینی و لب به وسیله جراحی، اینا که دفعه قبل بیان کردیم که هم رهبری هم آیت الله سیستانی آیت الله رسم مکارم همه فرمودن که فی نفس اشکال نداره، تصرفات جایزه. اما یه سوالی کردن که فرمودن در صورتی که عمل جراحی زیبایی برای زنان توسط پزشک مرد مستلزم نگاه کردن و لمس باشد، آیا انجام آن جایز است؟ رهبری پاسخی که فرمودن عمل جراحی زیبایی درمان بیماری محسوب نمی شود. یعنی چی؟ یعنی اون علاج نیست، اون استراره که بخواد. و نگاه کردن و لمس حرام به خاطر آن جایز نیست مگر